باز برگردم به قاره آمریکا. در قاره آمریکا شاهد رفراندوم در ونزوئلا بودیم که هوگو چاوز در اون رفراندوم شکست خورد. فکر میکرد پیروز خواهد شد. من خودم به تنهایی از این شکست هوگو چاوز خوشحال شدم، گرچه این خوشحالی من میتونه شبیه خوشحالی فرزن وال استریت جورنال هم باشه، ولی اینا هیچ دلیلی نداره. به هر حال از اینکه اون ممکن بود از راه رفراندوم به یه نوعی از ریاست جمهوری مادام العمر برسه، این میتونست تمام دستاوردهای چند ساله گذشتهش رو از بین ببره و امروز جهان و منطقه آمادگی پذیرفتن یک فیدل کاسترو دیگر رو ندارن. یادمون هست که 2 هفته پیش دولت کاسترو اعلام کرد که از سال آینده اجازه سیستم چند حزبی خواهد داد.
بله.
این چیز خبر بسیار خوبیه و خبر مبارکه. امیدوارم ای کاش خیلی زودترها این کار رو میکردن. همیشه استدلالشون این بود که ما اگر شل بیایم آمریکا اینجا رو میگیره و این نشون دهنده عدم اعتماد به توده ملته. و معمولا هم وقتی یه نفر شخص رهبر پارامونت میشه مثل فیدل کاسترو میشه و دور بری هاش رو اونهایی که کسی هستن از بین میبره و فاصله عمیقی میفته بین اون آدم خیلی کبیر و بقیه که صغیر هستن، همین اتفاق در کوبا افتاده که ناگزیر شد در دوران بیماری از برادرش استفاده کنه و اون رو به جای خودش بنشونه. و جالب اینجاست که این وراثت ها مثل این که ویژه همه جهان دیکتاتوریه، هم در اونجا برادر به جا میشینه و طنز دیروز امروز در این بود که پسر 19 ساله بی‌نظیر بوتو هم قرار شده که وقت امتحاناتش داد و نمره قبولی گرفت بیاد رهبر حزب مردم بشه و برای دموکراسی به جنگه. من سوال خیلی ساده از خودم میکنم، به چه دلیل حزب مردم یک الیتی نداره، یک نخبه، یک گروه نخبه نداره که اگر یکیش اتفاق براش افتاد بقیه جای اون رو بگیرن؟ این چه سیستمی که باید حتما با کیش شخصیت حرکت بکنه و آدم ها و توده باید حتما فکر کنن یه اربابی هست، یه بالاتری که خونش با خون دیگران فرق داره، چون از به قول تحلیلگر تلویزیون بی بی سی از سلسله بوتوهاست و در میبره میرسه ریشه به زمینداران بزرگ در اونجا. حالا چرا از دیگران، کسانی که از رهبری حزب مردم هستن، چرا شرایطی به وجود نیومده که اونا این آنچنان بالا بیان که وقتی که یکشون از بین میره بقیه بتونن رهبری به عهده بگیرن؟ این همین هم برای فیدل کاسترو پیش میاد، این همین هم بعد از حیدر علیوف جمهوری آذربایجان افتاد که الهام پسرش به جاش نشست و این همین هم برای ملک حسین افتاد که پسرش عبدالله به جاش نشست و از این قبیل ها معمولا در جهان
در سوریه اتفاق افتاد و
مردم شمرده نمیشه، حساب نمیشه، مرتب اتفاق میفته.
بله،
خدمت شما عرض شود که حالا که به قاره آمریکا رسیدم، باز اشاره بکنم به این که در همین قاره آمریکا یه خورده در همون طرفای آقای چاوز در آرژانتین انتخابات ریاست جمهوری شد و رئیس جمهور قبلی که دورش تموم شده بود و اظهار بیعلاقگی به سیاست کرده بود کنار رفت و خانمش کاندیدا شد و برنده شد. خانم کریستینا مثلا کرشنر برنده شد که زن رئیس جمهور قبلیه، حالا چند ماهی است که در پست ریاست هست. البته شاید خیلی جالب باشه که بدونیم که در آرژانتین مثل این که آرژانتینی ها خیلی علاقه به زن رهبرشون دارن، به خاطر اینکه جلوتر هم دو تا از زنان پرون، دیکتاتور معروف آرژانتین، تا حالا به ریاست جمهوری رسیدن، یکی ایزابل پرون، یکی هم ایوا پرون که از روی زندگی ایوا پرون فیلمی ساختن که دانا هم توش بازی کرده. به هر حال ایشون هم در اون قاره، در اون کشور به ریاست جمهوری رسید و در داخل آمریکا هم دادستان کل که نقش نفر اول قوه قضاییه رو داره گونزالس مجبور به استعفا شد کنار رفت. چند ماهی کشمکش بین سنا و کاخ سفید طول کشید تا اینکه مایکل موکاسی که قاضی مسن نیست اون به جای اون نشست. رسم اینجا این هست که معمولا وقتی این سمت قرار انتخاب بشه در سنا جلسات پرسش و پاسخ یا استیضاح، نه به مفهوم رایج، یعنی پرسش سوال کردن، هیرینگ میذارن برای بپرسن ببینن این نظراتش نسبت به کاری که میخواد بکنه چیه. در این جلسات هر چی حتی جمهوری خواهان روشنفکر سعی کردن از این قاضی قول بگیرن که با شکنجه آب مخالفه زیر بار نرفت. شکنجه آب همون شکنجه معروفه که متهمین رو که دستگیر میکنن یا تو آب میکنن یا تو دهنش انقدر آب میریزن، که البته این سابقه دیرینه داره در دوران به خصوص تئودور روزولت در چرخش قرن 18 به 19، در به خصوص در جنگ فیلیپین افراد رو که دستگیر میکردن انقدر آب از دهنش به شکمش میریختن که به نوشته که مورخین آمریکایی خیلی از اونها شکمشون در اثر فشار آب منفجر میشد و به ترتیب کشته میشد. البته حالا با حضور روانشناسان و پزشکان و متخصص تا حدی میرن که طرف نمیره و اثر ظاهری نمونه، اما اگر مغزش از دست داد و سیستم های داخلیش از بین رفت بعدن به مرگ تدریجی دوچار شد عیبی نداره. در این سیستم چود پارچه تو دهن طرف میکنن، هی آب میریزن، آب یخ میریزن و بعد اینو حالت خفگی بهش دست میدن، قبل از یک کاملا خفه بشه دوباره بیزن نفس بکشه که اصطلاحا میگن واتر بوردینگ.
بله.
که این رو هر کاری کردن این نزاهای قاضی قول بگیرن که این با اون مخالفت خواهد کرد و اصرار کردن که این کار مخالف کنوانسیون ژنوه، اون زیر بار نرفت. نکته عبرت آمیز و عبرت آموز اینه که با وجود انکار ایشون از به اصطلاح رد کردن این شکنجه، محکوم کردن این روش شکنجه، ایشون رأی آورد. یعنی پاره از دموکرات ها و بیشتر جمهوری خواه ها به این آدم رأی دادن. ایشون الان تقریبا قاضی القضات نفر اول قوه قضاییه آمریکاست. هنوز بحثا ادامه داره. اونایی که مخالف هستن میگن که حالا اگر یک سرباز آمریکایی به دست یک نیروی دشمن دستگیر شه و اونا همین کاری که ما داریم با اینا میکنیم با اون بکنه، ما چی میگیم؟ طبیعتا جواب همه‌شون اینه که پدر اون دولت درگیره که سرباز ما رو بگیره سرشو تو آب بکنه یا شکنجه آب بده، ما اون وقت اسمشی میذاریم شکنجه.
معلوم.
اما ما بر خودمون عادل لازم داریم، به خاطر اینکه اگر این آدم اعتراف نکنه زیر شکنجه و اعتراف نکردنش باعث کشته شدن تعدادی آدم در شهرهای ما بشه یا جاهای مختلف، طبیعتا ارزش داره که این کارو بکنیم. یعنی اینکه ما عملا در یک مرحله از قانون جنگل زندگی میکنیم که بسیار قابل توجهه برای اونهایی که معمولا با نگاه های پر از شیفتگی به اینجا نگاه میکنند.
بله.
باز گریز بزنم از اینجا به خاور دور. در برمه شاهد سرکوب طرفداران آزادی خواهی و دموکراسی بودیم و خانم آن سانگ سوچی همچنان در زندان خانه هست و تعداد زیادی از تظاهراتچی ها رو کشتند، تعداد زیادی زخمی شدند. و جالب اینجا بود که این بودایی ها و به اصطلاح طلبه های و عابدان این فرقه بودایی نقش اساسی رو داشتند در این تظاهرات، با وجودی که اونها همیشه برای صلح حرکت میکنن و این حرکتشون بسیار جالب توجه بود. و جالب اینجاست که بعد از این سرکوب ها اونجا ظاهرا آرامه و علت این که نه آقای سارکوزی وجدانش ناراحته، نه جورج بوش، نه آنگلا مرکل و نه گوردون براون، این هست که این برمه امروز نه نفت داره نه الماس داره و نه در جایی قرار گرفته که اینا از راه قرار گرفتن استراتژیک اون به منافعی برسن. چسبیده به چینه، همین که با چین معاملاتشون انجام بدن به دبستانهاشون رو مسئله تا میزان قابل توجهی حله، ولی اگر اون برمه رو از اونجا بر میداشتن بغل دست ایران میداشتن، تا حالا شما میدیدیم که این جماعت غربی ها که خودشون اربابان جهان میدونن وجدان به صلاح حقوق بشر خواهیشون همچنان بیداره و شب و خوابشون نمیبره و به شدت ناراحت اون مملکت هم و دلشون بخواد که هرچی زودتر همون بلایی که سر صدام آوردن سر اون خونتای نظامی کودتاچی اونجا در بیارن.
بله.
برحال ما اینها رو نمیبینیم. این در این حال از این گذشته باز خبر خوب این بود که در استرالیا یه خود از برمه این طرف در حرکت بکنیم. نخست وزیر محافظه کار طرفدار میچونه چرا یا آمریکا از دورش تموم شد و در انتخابات رای نبرد و آقای کوین راد نخست وزیر جوانتری که نقطه نظرهای مترقیانه تری داره برگزیده شد و از قولهایی که داد این که عوامل و نیروهای استرالیایی رو از عراق بیرون خواهد کشید و ضمناً هم برخلاف پیشین خودش کسی که قبل از اون بود قول داد و عمل هم کرد که در رابطه با زیست محیطی فعال باشه و قرارداد کیوتو رو امضا بکنه که به دنبال اون هست و امیدوارم که از این نوع حرکت ها در سال آینده ما بیشتر داشته بشه. فکر میکنم که با وجودی که خیلی خلاصه بود حق به من بدید که راجع به 6.5 میلیارد نفر ساکنین کره زمین و 192 عضو سازمان ملل و یک کره ای که درش زندگی میکنیم و یک سال 365 روز خواستم حرف بزنم.
بله.
به شدت کوتاه بود، طولانی شد که پوزش از شنوندگان میخوام.
خواهش میکنم شب قرقی، نمیخواین یه سری هم به ایران بزنیم؟
بله بله، خیلی متشکرم یادآوری کردید.
خواهش میکنم.
در ایران حرف گفتن خیلی داریم. اولا در این سالی که گذشت، البته ممکنه خیلی مرتب نگم، در سالی که گذراندیم، در این سال دولت وارد سال دوم دولت احمدی نژاد سال دومش رو گذراند. به لحاظ اقتصادی با وجودی که با وعده های بردن نفت سر سفره های مردم روی کار اومده بود، اقتصاد به طرف بحرانی شدن حرکت کرد. در این دوران گروه اقتصاددانان برجسته مملکت اول با نجوا و بعد رسما در چندین نامه رسمی که فرستادن اعتراض به سیاست های اقتصادی دولت کردند و بعد از اینکه یکی دو تا گفتگوی مقابل با چند تا از اونها به صورت نمایشی اجرا شد، دولت همچنان به حرکت خودش ادامه داد تا اینکه این اقتصاددانان از ترس اینکه مبادا اگر نامه سوم چهارم رو هم دست جمعی امضا بکنن ممکنه متهم به تشکل در یک گروه بشن، ناگزیر شدن به صورت تک تک حرکت کنند.
بله.
و این هم یک فاجعه دیگره. در جهان زندگی میکنیم که حداقل 150 سال پیشتر از این اتحادیه‌های کارگری، اتحادیه‌های صنفی فعال بودند. شاید 300 سال اتحادیه‌های روشنفکری در نقاط مختلف جهان فعال بودند. و چون بحث فرقه دموکرات رو میکنیم، الان یادم هست این آقای ارنست بوین که وزیر خارجه بعد از چرچیل شد، میدونیم که در آخرین سال جنگ در انتخابات عمومی انگلیس چرچیل شکست فاحشی خورد و بعد از کار برکنار شد، از کار کنار رفت. در دولت جدید آقای بوین به وزارت خارجه رسید که همون بود که در داستان فرقه دموکرات با مولوتوف و جیمی برنز وزیر خارجه آمریکا مرتب نشست و برخاست میکرد و گفتگو میکرد. این آدم که از چهره‌های خیلی مطرح اون زمان انگلیس بوده در 40-50 سال گذشته، در 40-50 سال اون دوره فعال بوده، خودش کارگر بوده و اعتبارش رو و ورود به صحنه سیاست در انگلیس رو مدیون فعال بودنش در اتحادیه‌های کارگری بوده که بالاخره به دبیرکلی کارگران انگلیس رسیده بود و از اولیه های بنیانگذاران حزب کارگر انگلیس بوده و در ضمناً همیشه تا پایان عمرش که خیلی هم بلند نبود همیشه مدافع اتحادیه ها بوده و در چارچوب منافع اتحادیه حرکت میکرد. همین الان در دنیایی که نفس میکشیم زندگی میکنیم، همین الان رئیس جمهور پنجمین کشور جهان به لحاظ جمعیت، هفتمین کشور جهان به لحاظ، هشتمین کشور به لحاظ اقتصاد که برزیل باشه، رئیس جمهورش آقای ایگناسیو لولا ده سیلوا کارگره و از اتحادیه‌های کارگری میاد و اون اتحادیه کارگری بود که تونست بعد از سالیان دراز به حکومت‌های دست راستی اونجا پایان بده و ایشون الان دومین دوره ریاست جمهوریش رو میگذرونه. در چنین دنیایی حالا انجیوها که در ایران درگ و داغون شدن و چند تا احزاب که بیش از دایره خودی ها نمیتونن وجود داشته باشن، الان حتی اقتصاددانان ما از این که مبادا اگر کنار هم حرکت بکنن انگ گروه بودن بهشون میچسبه ممکنه به خطر بیفتن، حالا ناگزیرن تک تک نامه بنویسن. اونها نامه ها نوشتن و از این سیاست های خطرناک اقتصادی انتقاد کردن، حتی راه نشون دادن، ولی هیچ نتیجه تا حالا نداشته و تورم شاید 13% که اینها وقتی به دولت رو تحویل گرفتن داشتن به 17-18% رسید تا کار به جای رسید که خود دستن در کاران از بانک مرکزی و منابع دیگه خطر تورم 20% رو دارن گوشزد میکنن و حجم نقدینگی میگن در 40 سال گذشته، رشد حجم نقدینگی در 40 سال گذشته بی نظیر بوده و میزان پول موجود دست مردم در تاریخ ایران بی سابقه بوده و تفاوت فقیر و غنی به صورت وحشتناک گسترده تر میشه. تعداد کسانی که زیر خط فقرن رو به افزایش، همین 2 هفته پیش اعلام شد که 6 یا 7 میلیون ایرانی زیر خط فقر مطلق هستند و چند ماه پیش هم اعلام شده بود که 11 میلیون نفر زیر خط فقر هستند. این برای کشوری که این پولهای هنگفت استثنایی بادآورده نفت رو داره و کشوری که یکی از بالاترین بنیه‌های تولیدی رو در منطقه داره، کشوری که بالاترین توان اندیشگی و تخصصی رو در منطقه داره، یک عیب فاجعه بار حساب بشه. مخصوصا گفتم بادآورده که یادمون نره که پول نفت که وارد صندوق مملکت میشه به خاطر فعالیت ما و تولیدات ما به وجود نیامده، یعنی اون ثروت خدادادیست که شده. البته چرا پاره ای از اون افزایش قیمت رو آره ما توش نقش داشتیم، اونم اینه که همه میدونیم که قیمت نفت معمولا در جهان تحت تأثیر پارامترهای مختلفه از جمله بحران در جهان، مثلا همین ترور بی نظیر بوتو معمولا در بازارهای سهام اثر میذاره، نارامی در پاکستان اثر میذاره و معمولا بحران میتونه قیمت رو بالا ببره که آقای رئیس جمهور ایران در سالی که گذشت فعالیت همه جانبه و نستوه و خستگی ناپذیری برای بحران سازی در جهان انجام داد که در اثر این فعالیت های چشمگیر ایشون قیمت ها مقدار قابل توجهی تکون خورد که تا بنا به گزارشی که از رسانه ها میشنیدم قیمت نفت فعلا روی
100 دلار
دلار در هر بشکه است که نزدیک 50% بیش از سال گذشته است. 56% نسبت به سال گذشته بیشتره.
بله.
با وجود همین حرف اگر مجسم کنیم که این بعض بخشش های مثل هایل سلاسی اتیوپی که الان انجام میشه در سفرهای استانی، اگر این پول نفت نبود و اقتصاد ایران با همون 20 میلیارد دلار چند سال پیش میخواست به چرخه، چه اتفاق میافتاد و میزان فرق تا کجا بود؟ در حالی که نخبگان اقتصاد بارها و بارها گفتن که از این افزایش درآمد نفت باید حداکثر استفاده رو برای به اصطلاح جدا کردن اقتصاد ایران از نفت بکنیم و با سرمایه گذاری های بنیانی و سعی کنیم که آینده مملکتمون رو بسازیم و اجازه ندیم که اینا تبدیل به یک برخورد عوامانه در اقتصاد بشه و از طریق صدقه مانند و همینطور که شنیدیم دوچرخه به افراد بدن، به بچه های فلان شهر دوچرخه ببخشن، که نشون میده نه فقط در پهنه فرهنگ و در پهنه سیاست بلکه حتی در پهنه صنعت و اقتصاد هم عوامی و عوامگرایی و عوام فریبی داره بیداد میکنه.
بله.
به لحاظ مسائل سیاسی سالی که گذشت سال پرمسئله‌ای بود، در حالی که رئیس جمهور در مسافرتش به آمریکا در دانشگاه کلمبیا و سخنرانی‌های بعدیش ادعا کرد که آزادی در دانشگاه‌های ما همه جا وجود داره، هر که دلش می‌خواد بیاد هر حرفی که دلش می‌خواد از دانشگاه‌های ما بزنه، در همین حال تعداد دانشجویانی که گذرشون به زندان‌های مخوف افتاد بیشتر شد و خانواده‌های نه فقط اونها بلکه خانواده‌های زندانیان رنج بسیار بزرگی می‌برند و از ابتدایی ترین حد که حد ملاقات هست بی‌بهره‌اند و این گزارشی که می‌خونیم که وعده میدن ملاقات و اونها رو از این اداره به اون اداره، از این دادگاه به اون دادگاه می‌فرستن و انبوهی رو دچار رنج و عذاب می‌کنن، این خودش نوعی شکنجه غیر اعلام شده است، غیر رسمیه. و از طرف دیگه می‌دونیم افرادی مثل باقی همچنان با اون وضع نظار بهداشتیشون و سلامتیشون در زندان هستند و در حالی که افراد دیگری که و در جناح مقابل هستند میتونن با تعهد با سپردن وثیقه های کمتر بیرون باشن و برای دادگاه هر وقت احضار شدن حرکت بکنن، این گونه افراد، این گونه دانشجویان و فعالین حقوق زن در بدترین شرایط باید بیشترین فشار رو تحمل کنند. اما در کنار اینها باید بگم که سالی که گذشت سال شکوفایی حرکت‌های زنان و حرکت‌های دانشجویی بود. من البته چیزی جلوم نیست که بخونم، ولی به خاطرم مراجعه می‌کنم. اسامی مثل بهاره هدایتی، دلارام علی، بعد نوشین خراسانی و فریبا داوودی مهاجر و حالا شاید شما هم کمک بکنید، این افراد یا به دلیل احضار به دادگاه یا به خاطر دست شکسته شدن دستشون و زندان رفتنشون و به زندانی شدنشون، فقط به خاطر اندیشهشون، فقط به خاطر گفتارشون در زندان و بعد هم حرکت های بعدیشون که حتی بعد از اومدن بیرون اومدن از زندان اعلام این که این حرکت ادامه خواهد داشت، نشون از این داره که اگر این سالی که پشت سر گذاشتیم سال نچندان خوشی بوده، ما میتونیم امیدوار باشیم که این حرکت ها شکوفاتر بشه و بالاخره هر چه زودتر به بار بشینه. همچنان که دانشجویان این با وجود پرداختن هزینه های بسیار گزاف همچنان پای در اصولی که بهش معتقد هستن میکوبن و همچنان این هزینه ها رو به جون میخرند و همچنان به جلو حرکت میکنند. در رابطه با مطبوعات یکی از بدترین سالها رو ایران گذروند و یکی از طنزهای دلخراش و جانگداز این بود که جایزه نقد مطبوعات رو به فحاشترین و به صلاح متملقترین روزنامه نسبت به دولت یعنی کیهان دادن که یک توهین به مطبوعات، توهین به جایزه از توهین به نقد. ولی و این نشون دهنده این هست که اینهایی که این کارها رو میکنن نه فقط در صحنه جهان از بحران آفرینی لذت میبرن و محلی مطلقاً به هیچ کس قائل نمیشن، در داخل هم حتی به کلماتی که خودشون ادعا کردن کوچکترین باور ندارن و همچنان در اون چه که میخوان پای میفشرن و به جلو میرن. در از این باره بسیار متاسفم. در شرایطی نزدیک به انتخابات میشیم که روزنامه های منتقد اصلا وجود ندارن و روزنامه هایی هم که نیمه مستقل هستن باید به شکل وحشتناکی خودسانسوری بکنند و ضمناً دستگاه قضایی به راحتی و امنیتی به راحتی آقای بوکاسا
بله
جان بدل بوکاسای آفریقای مرکزی، من هر وقت این امریه های وزارت اطلاعات یا دادستانی رو به روزنامه ها میشنوم که اعلام میکنن درباره فلان موضوع چیزی دیگر ننویسید، درباره کشته شدن خانم دکتر زهرا بنی یعقوب دیگه نباید چیزی بنویسید، درباره مسئله هسته‌ای نباید مطلب نوشته بشه، درباره فلان موضوع نباید چیزی نوشته بشه. وقتی اینا رو میخونم یاد همون جنرال بدل بوکاسا میفتم که معروف بود که به وزراش دستور داده بود که هر کدوم یه رادیو ترانزیستوری تو جیبشون داشته باشن. اون موقع میدونید که تلفن همراه هنوز متداول نشده بود.
بله.
و این آقا از رادیوی رسمی مملکت ناگهان وزیر فرهنگ رو فرزن احضار میکرد، یا اینکه وزیر فرزن راه رو پیغام میداد یا دعوت به جلسه میکرد. حالا اینها هم در همین حال هوا هستن، هیچ براشون این مسئله این که بده یا خوبه مطرح نیست و اطلاعیه میدن، نامه میفرستن به روزنامه ها که در این باره دیگه حرف نزنید. روزنامه چی هم هر چقدر مستقل باشه میدونه که اگر گوش نکنه و بنویسه اون 50-60 نفر 100 نفر آدمی که نونخورشون امرار معاششون درآمد زندگیشون از اونجاز همه بیکار خواهند شد و خودشون روزنامهشون رو درش باید تخته بکنن تا چندین سال بودن تا اینکه احتمالاً بتونن دوباره روزنامهشون رو باز بکنن. در امسال هم ایران در لیست کشورهایی قرار گرفت که بیشترین تضییع رو بر مطبوعات روا می‌داره و بیشترین سرکوب رو می‌کنه و حقوق بشر بیشترین نسبت به در سطح جهان تضییع میشه. این هم خلاصه و باز هم همین تأسف عمیقم رو از کشته شدن دکتر زهرا بنی یعقوب در زندان همدان، منکرات همدان اعلام میکنم و خیلی برام شگفت‌آوره که حتی در این سطح چگونه اونهایی که تصمیم گیر هستن حاضر نمیشن که با پذیرش یک گناه و اخراج یکی دو نفر لااقل آبی بر آتش بپاشند، همچنان پا می فشرند که چگونه ممکنه یک جوان منکراتی و یک خانم دکتر رو دستگیر بکنه و ببره اونجا 48 ساعت بذارن اونجا باشه، در حالی که یه رو به قبل از اینکه این اتفاق بیفته یک رو قبلش با برادرش در گفتگوی با تلفن همراه بگه حالم خوبه، همه چیز خوبه و اون وعده بده که پدر تو راه داره میاد که ضمانت بده تو بیای بیرون، یک رو بعدش بگن که این خودکشی کرده در چند متری اتاق مسئول مربوطه. و باز هم در چون از این مسئله اشاره کردم بازم سنگسار کردن اون مرد در تاکستان بود که یک فاجعه بزرگی باز دوباره یک تبلیغات برانه ایران در سرتاسر جهان راه انداخت که اون مرد رو با اون شرایط که روستایی حاضر نشدن سنگ بزنن مجبور شدن مامورین رو بگمارن تا اون رو بزنن و بنا به ادعای وکیل این پرونده این هنوز نمرده بوده طبق قانون وقتی که سنگسار شده نمیره باید ولش کنن که زنده بمونه ولی بنا به ادعای وکیل قاضی با کوبیدن یک سنگ بزرگ بلاک سیمانی بزرگ اون رو میکشه و اجازه میده که آخر نفس رو بکشه به هر حال اینها شرایط چندان مطلوبی برای مملکت ما نبوده و حالا داریم به سوی انتخابات حرکت میکنیم همچنان که پیشترها هم گفتم متاسفانه داریم میریم این از جناح بندی هایی که داره انجام میگیره و بحث هایی که داره انجام میگیره داریم علائمی که مشهود فعلا تا اینجا این هست که در نهایت اگر خیلی بزرگواری بشه چون رئیس شورای نگهبان سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد که اصل بر براءت نیست تمام 70 میلیون ایرانی جنایتکارم بزهکارم مگر اینکه خلافش ثابت بشه و بنابر این اصل نشون میده که این سوراخی که باید اینها از توش رد چند تا چقدر کوچکه و داریم به اگر هم اجازه بدم به پاره از به اصطلاح اصلاح طلبانی که کاملا دفرمه شدن و کاملا الینه شدن مطابق اون استاندارد به اصطلاح اصل نبراحت و اصل جنایت خودشون رو آماده کردن اگر اونها بتونن مبارزه انتخاباتی بکنند باز دعوا و اختلاف و مبارزه انتخاباتی و رقابت بین خودی ها خواهد بود و اینکه حالا که این آقا نتونسته نفت رو سر سفره بیاره پس ناگزیر برگردیم به اونهایی که در 8 سال اصلاحات بهترین طلایی ترین فرصت ها رو باد هوا دادن و هیچ استفاده ازش نکردن
ناله.
البته امیدوارم چنین نباشه امیدوارم که این سه صدر در میهن بسیار گرامی ما به وجود بیاد که زمان رو درک بکنیم جهان رو ببینیم و بدونیم که جای ایران در بین کشورهای جهان به لحاظ تولید به لحاظ رفاه به لحاظ شکفتگی واقعا خالیه و ایران همه این شایستگی ها رو داره و اجازه بدیم که ایرانی بعد از این همه تجربه بیگمان میهن خودش رو به خاطر جنگ حزبی و یا انتخابات به خطر نخواهد انداخت اجازه بدیم که ملتی که به مراتب از این نوع تصمیم گیران بالغتر هستند خودشون تصمیم بگیرند
بله خیلی سپاسگزار و به پایان اسم بانوان رو بردید خانم مریم حسین‌خواه و خانم جلوه جواهری و دیگر عزیزانی که در بند هستند و جناب قروی یک موضوع خیلی مهمم اینه که یکی از بزرگترین جنایت ها و فجایعی که در کشورهای امثال ما به ویژه کشور ما هم رژیم پیشین و همین رژیم مرتکب شده و میشن اینه که با فروش نفتی که این شیره حیات یک ملتی و متعلقه به تمام نسل های اون کشور این چنین میفروشند و درآمدش رو صرف هزینه های ضد مردمی و در جهت منافع گروهی خاص مصرف میکنند و ملتی رو در زیر فقر و ستم و ناآگاهی نگه میدارند و واقعا ننگ باد بر دولتی که شعار مستقل بودن رو میده و ولی اقتصاد اون کشور بعد از 30 سال بیش از 90% بودجه اون مملکت از طریق فروش نفت برسه
بله
در این هم یکی از بدترین هاست که پایان هر سال باید تکرار کنید کشور میتونه مستقل بشه میتونه رو پای خودش بیسته و میتونه نفتش رو اینگونه به تاراج نده و پولش رو اینگونه خرج نکنه و بعد مردممون در فقر زندگی کنن.
بله همینطوره.
خسته نباشید جناب قرری و باز هم سپاسگزار که در این گفتگو شرکت کردید. تا گفتگوی دیگر با شما خدافظی میکنم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
من هم شما و شنوندگان رو به دادار بزرگ بسپارم و سپاسگزارم که این فرصت رو به من دادید.
خدا نگهدارتون.
خدا حافظ شما.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مهندس نورالدین غربی، دومین استاندار آذربایجان شرقی پس از انقلاب، درباره نگاهی کوتاه به رخدادها و وقایع جهان در سال 2007 و تأثیر برخی از این رویدادها بر کشورمان ایران، فجایع تلخ جنگ‌ها و تداوم آن در این سال و اینکه بودجه‌ای که آمریکا صرف هزینه‌های جنگ عراق و افغانستان کرده بیش از هزینه جنگ ویتنام است، شرایط امروز آمریکا، پذیرایی خوب از ملوانان انگلیسی در ایران و در مقابل بازداشت و زجر و شکنجه دانشجویان، زنان، آزادی‌خواهان در ایران، وضعیت دیگر کشورهای صنعتی، برخوردهای عوام فریبانه و مکارانه برخی از رهبران کشورهای صنعتی با دیگر کشورهای جهان در جهت به دست آوردن هرچه بیشتر منافع خیش، سیستم ارزشی ماکیاولیستی در جهان، تخریب محیط زیست، وضعیت روسیه، چین، هند، ترور خانم بوتو، رفراندوم هوگو چاوز، گزارش سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا و تأثیر آن، وضعیت منطقه و خاورمیانه، دولت احمدی نژاد در سال دومش اقتصاد ایران را به سمت بحرانی شدن حرکت داد و تشدید سرکوب دانشجویان، زنان، کارگران و معلمان و تمامی آزادی خواهان را به پایان برد، توجه می فرمودید صدای ما را از رادیو آزادگان می شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می کنیم و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.